سرزمین جاوید. از آثار ماری ژان موله، هرتزفلد، گریشمن. ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری. راوی فرزانه عالمی.
برای اولین بار مردم سیلک جانوری وحشت انگیز را که امروز عقرب می خوانند و هنوز در آنجا و کاشان فراوان است دیدند و دریافتند که نیش آن جانور خطرناک است. آفتاب دائمی بر زمین خشک می تابید و گرما مردم را بیتاب می نمود و مردم نمی دانستند که برای نجات از گرما چه کنند. گاهی فکر می کردند که آن شهر را رها نمایند و بروند، ولی نمی توانستند دل از مسقط الرأس خود بکنند. آن سال فصل باران حتی از سال قبلم کوتاه‌تر شد و بعد از آن زمین قدری سبز گردید، اما به زودی حرارت آفتاب سبز را از بین برد. مردم همچنان برای تغذیه از گندم استفاده می کردند و آن را در دیگ می پختند و می خوردند. بعد متوجه شدند که گندم نیز کمیاب می شود و ممکن است روزی بیاید که همانطور که ماهی از بین رفت و مرغابی و گوز کمیاب شد، گندم نیز از بین برود.
رود به اتباع خود گفت: اینک که ما مجبوریم شکم خود را با گندم سیر کنیم، کاری بکنید که لااقل این گیاه از بین نرود. اتباعش پرسیدند: چه کنیم؟
ایرانبان گفت: همون کاری که زمین می کند. یعنی گندم را در خاک قرار بدهید تا سبز شود و خوشه بدهد.
در آن روز ملکه ایران اساس کشاورزی را بنیان گذاشت و به اتباع خود آموخت که گندم را بکارند تا اینکه بتوانند از محصول آن استفاده نمایند.
پاورقی طرز کشت گندم و آنگاه آرد کردن آن و پختن نان اولین بار در ایران ابتکار شد و ایرانیان رسم پختن نان را به اقوام دیگر آموختند. از کتاب سه کلمه‌ای که در ایران قدیم برای مفهوم نان به کار می رفت، نوشته ی هارماتا، ایرانشناس انگلیسی. مردم سیلک گندم را در همان جایی که می‌یافتند، یعنی در دامنه کوه‌ها، در خاک جا می‌دادند و آن را به حال خود می‌گذاشتند و می‌رفتند و بعد از فصل باران مراجعت می‌نمودند و محصول آن را جمع می‌کردند و امروز هم در کشور ایران زارعین به همین ترتیب گندم دیم را می‌کارند و در هر نقطه از کشور ایران که کوهی هست و دامنه آن از خاک می‌باشد، گندم را در دل خاک جا می دهند و پی کار خود می روند و باران پاییز و زمستان یا شبنم گندم را سبز می کند و به ثمر می رساند و زارعین در وسط یا آخر بهار بسته به اینکه مزرعه در چه نقطه ای باشد بر می گردند و محصول کیسه را جمع‌آوری می نمایند و از روزی که گندم را می کارند تا روزی که محصول را بر می دارند حتی یک بار هم مزرعه خود را آب نمی دهند و عده‌ای از زارعین حتی یک بارم به مزرعه خود سر نمی زنند. وضعی که در شهر سیلک پیش آمد در تمام سواحل دریاچه مرکزی ایران نیز بروز کرد و در بعضی از جاها وخیمتر شد، به طوری که مردم از گرسنگی جلای وطن کردند و مسکن خود را رها نمودند و به مناطقی رفتند که در آنجا شکم خود را سیر کنند. تورها که ایرانیان سرزمین آنها را به اسم توران می‌خواندند و در مشرق دریاچه مرکزی ایران بود نیز دچار گرسنگی شدند و چون نمی‌توانستند شکم خود را سیر نمایند، برای تحصیل آذوقه رو به ایران نهادند. به طوری که گفته شد تورها چشمها و موهای سیاهی داشتند و کوتاه قد بودند و گرسنگی خوی وحشیگری آنها را شدیدتر می‌کرد. سکنه جنوب دریاچه، البته دریاچه خشک، برخلاف سکنه شهر سیلک، بعد از خشک شدن دریاچه هنوز دارای گوسفند و اسب بودند، چون طوفان و زلزله و آتشفشان شهرهای آنها را ویران نکرده بود. تورهای گرسنه، زن و مرد به شهرهای جنوب دریاچه خشک حمله ور شدند و اسب‌ها و گوسفندهای مردم را به زور تصاحب می کردند و می کشتند و می خوردند و هر کسی ممانعت می نمود به دست آنها به قتل می رسید. بر اثر خشک شدن دریاچه، رابطه سریع شهر سیلک با شهرهای جنوبی قطع شده بود و هنگامی که مردم توران به شهرهای جنوبی ایران حمله ور شدند، ایرانبان مطلع نشد و سکنه شهرهای جنوبی برای اینکه بتوانند خود را در قبال حملات تورهای گرسنه حفظ کنند، متحد شدند و اتحاد آنها اولین اقدام برای وحدت کشور ایران شد. تا آن موقع هر شهری که کنار دریاچه مرکزی ایران قرار داشت، یک کشور مستقل بود و یک زن در آن سلطنت می‌کرد. منتها سکنه آن کشورهای مستقل ملکه سیلک را ماما می‌دانستند، یعنی مادر، و برای او قائل به پیشکسوتی بودند. اما خطر سکنه توران برای ایرانیان سبب شد که عده‌ای از شهرهای جنوب ایران متحد گردیدند و بدین ترتیب سنگ اول بنیان وحدت ایران استوار شد. پاورقی. کلمات پاپا و ماما کلمات اصیل ایرانی است و از آن زبان به سایر زبان‌های جهان سرایت کرد. گفته ماری ژان موله، ایرانشناس معروف فرانسوی. تا وقتی که دریاچه خشک نشده بود، مردم شهر سیلک گرفتار سرماها و گرماهای سخت نمی شدند. در آنجا و به طور کلی در تمام آبادی‌های اطراف دریاچه، برودت زمستان و حرارت تابستان معتدل بود و نه در فصل زمستان مردم از سرما بیتاب می شدند و نه در فصل تابستان از گرما. ولی خوش شدن دریاچه مرکزی ایران هوای سیلک را تغییر داد و تابستانها هوا خیلی گرم و زمستانها خیلی سرد شد و امروز هم در آنجا همین قاعده جوی حکم فرماست. وقتی زمستان فرا می رسید، چندین روز باران می بارید و بعد هوا سرد می شد و رفته رفته طوری برودت شدت می کرد که مردم نمی توانستند از خانه های خود بیرون بیایند. علاوه بر برودت، مسئله نداشتن لباس هم برای مردم یک مشکل بزرگ گردید. در گذشته به طوری که گفتیم، اطراف دریاچه مرکزی ایران گوزن به مقدار زیادی یافت می شد و سکنه شهر سیلک از پوست گوزنها برای خود لباس تهیه می کردند. وقتی گوزن ناپدید شد، تهیه لباس به خصوص برای فصل زمستان برای مردم یک مسئله لاینحل گردید و مرتبه دیگر رود آن مسئله را حل کرد و به مردم گفت که همان کاری را که در گذشته با پوست گوزن می کردین، امروز با پوست گوسفند بکنید.
اما پوست گوسفند به مناسبت کمی تعداد گوسفندان مشکل به دست می آمد و رود به اتباع خود توصیه کرد که همه گوسفند پرورش دهند تا اینکه از حیث لباس در مزقه نباشند و بتوانند پوست گوسفند را بپوشند.
لباس زنها و مردها در سیالک یکسان بود و همه پوست گوسفند را طوری می پوشیدند که پشم آن به طرف خارج قرار داشت و فکر می کردند که لباس آنها باید مانند لباس گوسفند باشد. مردم از دوختن لباس یعنی از دوختن پوست اطلاعی نداشتند، زیرا زنها در گذشته پوست گوز را با سوزنهایی از استخوان آن جانور می دوختند و هنگامی که شروع به پوشیدن پوست گوسفند کردند، آن را هم دوختند. رود دارای چند دختر و پسر گردید و دختر بزرگ او به اسم رود که ما برای فهم مطلب به اسم رود دوم می خوانیم، به عرصه رشد رسید. ایرانیان اولیه دارای کلمات زیادی نبودند و سادگی آنها مانع از این می شد که لغات جدیدی وضع نمایند و به همین جهت یک اسم بین آنها تکرار می شد و ده ها پسر به اسم زاب و ده ها دختر به اسم رود بین آنها زندگی می کردند و بعد از رود و زاب اسم تم بیش از سایر اسامی بین آنها تکرار می شد. رود دوم مثل تمام دختران و پسران در خردسالی بازی می کرد و یکی از بازی های او این بود که پشم البسه را که از آنها فرو می ریخت جمع‌آوری می نمود و انبوه می کرد و گاهی پشم انبوه شده را می گسترد. دختر خردسال چون می دید که پدر بزرگش یعنی پدر رود خاک را خمیر می کند تا اینکه کوزه بسازد، وی نیز در صدد برآمد که پشم‌های خود را خمیر نماید، اما نمی‌توانست که خمیری مانند خمیر خاک روز به دست بیاورد. پدر رود در کوزه سازی جلو رفته بود و مقداری انگون یا سمق را با خمیر کوزه مخلوط می‌کرد و آنگاه کوزه می‌ساخت. مرد کوزه‌گر در قدیم انگون را از درخت‌های جنگل مجاور به دست می‌آورد، اما بعد از اینکه دریاچه و جنگل خشک شد، پدر رود مجبور شد برای تهیه انگون به طرف کوههای شمالی برود و از اشجار دامنه آن کوها انگون به دست بیاورد. رود دوم که دید پدر بزرگش انگون را با خمیر کوزه مخلوط می نماید، در صدد برآمد که سمق را با خمیر پشم‌های خود مخلوط کند. و بعد از اینکه انگون با خمیر پشم مخلوط گردید، دختر خردسال بازیکنان آن را گسترانید و هوس طفولیت وی را به سوی دیگری برد و بعد از مدتی که مراجعت نمود، دید که پشم‌های او سفت و سخت شده و شادیکنان آنها را به مادر و پدر کوزه‌گر نشان داد و رود قطعه پشم را از دست فرزند گرفت و دور بدن طفل نوزادش پیچید و خنده کنان گفت لباس است. در آن روز رود دوم بدون اینکه آگاه باشد نمد را اختراع کرد و اولین مخترع لباس شد. پاورقی اولین لباس که در ایران اختراع شد نمد بود. ماکس مولر، خاورشناس معروف آلمانی.
بعد رود به اتباع خود گفت که پشم گوسفند را که از پوست‌ها جدا می‌شود دور نریزند و آن را خمیر کنند و با انگون مخلوط نمایند تا اینکه چیزی گرم برای پوشاک به دست بیاید.
یکی دیگر از تفریحات رود دوم این بود که در آغوش پدر و مادر و پدر بزرگ مادری خود جا می‌گرفت و انگشتان را وارد دهان آنها می‌کرد و با دندان‌های آنان بازی می‌نمود. اما هرچه که بر عمر رود دوم افزوده می‌شد، شماره دندان‌های پدربزرگ کوزه‌گرش کاهش می‌یافت. وقتی رود دوم به مرحله‌ای از عمر رسید که دیگر بازی نمی‌کرد، مرد کوزه‌گر دندان در دهان نداشت و نمی‌توانست که گندم پخته را تناول کند، مگر آنقدر بپزد که مبدل به مایه گردد. مرد کوزه‌گر برای اینکه بتواند گندم را تناول نماید، آن را روی سنگ می‌کوبید و نرم می‌کرد. آنگاه آنچه که کوبیده شده بود، جمع می‌نمود و در دهان می‌گذاشت. سالها او و مردان و زنان دیگر که دندان در دهان نداشتند، گندم را روی سنگ میکوبیدند. یک روز شتاب ناشی از گرسنگی، پدر رود را وادار کرد که گندم را قبل از پختن روی سنگ بکوبد و آرد آن را تناول کند. آرد گندم لذتی جدید و بدون سابقه به کوزه‌گر داد و آن را شیرین و خوش‌طعم یافت و فقط از اینکه در دهانش مبدل به خمیر چسبنده می‌شد ناراحت بود. بعد به فکر مرد بیدندان رسید که خود را از پختن گندم آسوده کند و آن را با سنگ بکوبد و آرد آن را با مقداری آب چون خمیری که در دهانش به وجود می‌آید درآورد و تناول نماید. مدتی هم آن مرد خمیر خام گندم را تناول می‌نمود تا روزی مقداری از خمیر که در دست داشت و می‌خواست که به دهان ببرد در آتش مخصوص کوزه پختن افتاد و بعد از اینکه خمیر را از آتش خارج کرد و به دهان برد متوجه شد که بسیار لذیذ است و آن روز مرد کوزه‌گر موفق به اختراع تبخ نان شد. آرد کردن گندم که منتهی به تبخ نان گردید در ایران قدیم به احتمال قوی از اختراع افراد بیدندان بوده. اختراع تبخ نان زندگی مردم سیلک را وارد مرحله جدیدی کرد و چون دیگران هم از این کار اقتباس کردند، کوبیدن گندم خام و خمیر نمودن و تبخ آن برای مردم کارهای تازه‌ای به وجود آورد. آرد کردن گندم به وسیله کوبیدن کاری طولانی و خسته کننده بود و مردم سیلک به فکر افتادند که گندم را روی سنگ بسایند. بدین ترتیب که یک سنگ مسطح به دست می آوردند و گندم خام را روی آن قرار می دادند و آنگاه با سنگ دیگر آن را سلایه می کردند و سنگ دیگر را از راست به چپ و از چپ به راست و از قطر به عقب و به عکس روی سنگ مسطح می کشیدند یا می مالیدند تا اینکه گندم سلایه شود و بتوانند آن را خمیر نمایند. امروز هم در قسمتی از ایران به خصوص در ولایت شمالی آنهایی که بخواهند مقداری گندم یا نخود یا بادام یا سنگ نمک را در خانه مبدل به آرد نمایند به همین ترتیب عمل می کنند و اولین آسیاب ایرانیان عبارت بوده از دو قطعه سنگ، یکی بزرگ و مسطح و دیگری کوچک، برای سلایه کردن گندم روی سنگ بزرگ. فکر اختراع آسیاب از همینجا پیدا شد و همانها که یک سنگ را روی سنگ دیگر می‌ساییدند تا اینکه گندم را بین دو سنگ سلایه نمایند در صدد برآمدند که کار را آسان‌تر کنند تا اینکه سنگ کوچک به سهولت روی سنگ بزرگ بلغزد و آنها را خسته نکند و بعد از چندی دست آس یا همان سنگ آسیاب دستی به وجود آمد که از لحاظ آرد کردن گندم خیلی مؤثر واقع شد. پدر رود که تبخ نان را اختراع کرد همچنان به کار خود برای ذوب فلز ادامه می داد و مس را ذوب می کرد بدون اینکه بتواند از آن استفاده کند. یگانه استفاده‌ای که از مس می شد این بود که کوزه ها را سخت می نمود. گفتیم که در شمال غربی سیلک کنار دریاچه مرکزی ایران شهری بود به اسم گیان و ملکی آن شهر عنوان مازون را داشت. در گذشته که دریاچه ایران خشک نشده بود، سکنه گیان از طریق آب به شهر سیلک می آمدند. بعد از اینکه دریاچه خشک شد و جنگل‌های اطراف آن از بین رفت، دو شهر گیان و سیلک از هم جدا شدند و هاکزا بین شهرهای واقع در جنوب دریاچه خشک و شهر سیلک فاصله های زیادی به وجود آمد. از آن پس رفتن از یک شهر به شهر دیگر کاری دشوار شد و مردم یک شهر از وقایع شهرهای دیگر مطلع نمی شدند. مگر بعد از مدتی گاهی اتفاق می افتاد که چند تن از سکنه یک شهر به شهر دیگر مسافرت می کردند. ولی آن مسافرت ها نادر بود و در هر شهر مردم فقط به خود و اطراف توجه داشتند و دیگر اینکه مثل قدیم دارای وقت آزاد نبودند که بتوانند مسافرت نمایند. در قدیم مسئله تهیه خار و بار و لباس مطرح نبود و تنها کار بزرگ مردم، به طوری که در آغاز این سرگذشت گفتیم، این بود که سنگ بتراشند و تنها کار بزرگ زنها هم این بود که پوست گوز را بدوزند و به شکل لباس درآورند. خشک شدن دریاچه و از بین رفتن جنگل‌های آن و ناپدید شدن جانوران علفخوار و مفید و لزوم خوردن گندم از راه پختن آن در دیگ سفالین، آنگاه آرد کردن و تبخ نان، مسئله ضروری تهیه لباس از پوست گوسفند، مالیدن نمد، کاشتن و درو کردن گندم در فصول مخصوص برای مردها و زنها، کارهای جدیدی به وجود آورد که همواره آنها را مشغول می کرد و اولین اساس زراعت و پرورش دام در شهر سیلک و شهرهای دیگر از جمله شهر گیان بنا نهاده شد. در شهر گیان ملکه آن پسری داشت به اسم تم و هرچه آن پسر بزرگتر می شد قوی تر و زیباتر می گردید و وقتی به سن 17 سالگی رسید هر که او را می دید از شانه های عریض و قامت بلند، سینه پهن و بازوهای ستبرش حیرت می کرد. تم به کوه می رفت و گوسفندان را به قتل می رسانید و به تنهایی لاشه های گوسفندان را از کوه فرود می آورد و به گیان می رسانید و وقتی بزرگ شد چند تن از همسالانش از وی پیروی کردند و با او به کوه می رفتند و گوسفند شکار می کردند و لاشه گوسفندان را به شهر می آوردند. اما هیچ یک از جوانان مهارت تم را در شکار نداشتند و مانند او قوی نبودند. وقتی تم به شکار نمی رفت، مثل تمام مردم اوقات خود را صرف سنگ تراشی می نمود. زیرا تراشیدن سنگ جزو کارهای مهم محسوب می شد. به خصوص برای جوانی چون تم که هنگام شکار احتیاج مبرم به پیکان، تبر و کارد سنگی داشت. و یک تبر یا کارد سنگی برای تم و مردان دیگر که به شکار می رفتند خیلی می ارزید. تم و مردان دیگر روزها از بام تا شام یک سنگ را بین دو پا می گذاشتند و با سنگ خارا سنگی را که بین دو پا داشتند می تراشیدند. معلومات بزرگترین مهندس معدنشناس امروزی در قبال معلومات سنگشناسی ایرانیان قدیم کم ارزش است. زیرا آنان که در همه عمر با سنگ کار داشتند، با یک نظر سنگ را از لحاظ اینکه سخت یا نرم است می شناختند و می دانستند که سنگ نرم آیا ورقه می شود یا نه و اگر ورقه می شد آن را برای تراشیدن انتخاب نمی کردند. آنها اطلاع داشتند که سنگ خارا را نمی توان تراشید بلکه باید آن را ابزار تراشیدن سنگ های دیگر کرد. وقتی که تم یک شکار را از پا در می آورد، نمی گذاشت که پیکان یا کارد او در لاشه شکار بماند. زیرا ارزش یک کارد سنگی بیش از 50 شکار بود. جوان تنومند شکارچی و سنگ تراش شنید که در شهر سیلک چیزی وجود دارد که مثل سنگ سخت است، اما وقتی که در آتش قرار می گیرد، ذوب می شود و مانند آب به جریان در می آید. و بعد از خاموش شدن آتش باز مانند سنگ سخت می شود و نمی توان آن را شکست. حس کنجکاوی که در تمام اعصار از غرایز بشر بوده تام را وادار کرد که به سیلک برود و آن شیء عجیب را که می دانیم مس بود ببیند. جوان تنومند و زیبا راه سیلک را پیش گرفت و بعد از ورود به آن شهر وارد خانه رود شد و قبل از اینکه مس را ببیند رود دوم دختر جوان ایرانبان را دید. تام طوری از مشاهده آن دختر منقلب شد که مس را فراموش کرد. رود از او پرسید تو که هستی و چه میخواهی؟ جوان گفت من تم هستم و از گیان آمدم. رود پرسید مادرت کیست؟ جوان گفت مادرم مازون میباشد. رود گفت مازون را در اینجا دیدم و او را میشناسم و تو برای چه اینجا آمده یا چه میخواهی؟ تم با انگشت رود دوم را نشان داد و گفت من او را میخواهم. رود خندید و گفت اگر دختر من هم تو را بخواهد ازدواج شما بدون مانع است. رود دوم خواهانه تم بود و برای اینکه هنر خود را به آن جوان نشان بدهد در حضورش مقداری پشم را تابید و مبدل به نخ کرد. تم از هنر آن دختر حیرت کرد و از او پرسید تو چگونه توانستی از پشم نخ بتابی؟ رود دوم خنده کنان به پسر جوان گفت من دیدم که در مناطق شمالی سنجاب ها که در جنگل زندگی می کنند نخ می ریسند و من ریستن نخ را از آنها فرا گرفتم. وقتی که رود دوم به پسر جوان نشان داد که هنرمند است از وی پرسید برای چه شهر خود به اینجا آمدی؟ تم گفت من شنیدم که در اینجا یک چیز عجیبی وجود دارد که وقتی آن را در آتش می گذارند آب می شود و به راه می افتد و بعد از اینکه آتش خاموش شد به شکل اول برمی‌گردد. آمدم که آن را ببینم. رود دوم گفت آن شیء عجیب نزد پدر بزرگم می باشد. بیا برویم تا اینکه آن را به تو نشان بدهم. دو جوان به راه افتادند و به خانه یک کوزه‌گر رفتند. رود دوم تم را معرفی کرد و گفت که او از شهر گیان آمده و می خواهد آن چیز عجیبی را که تو داری ببیند. کوزه‌گر نقطه ای از کارگاه خود را به جوان نشان داد و تم به آن سو رفت و یک جسم سنگین و تیره رنگ را برداشت و به کوزه‌گر نزدیک شد. پرسید آیا همین از چیزی که وقتی در آتش گذاشته می شود چون آب به حرکت در می آید و بعد از اینکه آتش خاموش شد به حال اول برمی گردد؟ کوزه‌گر گفت بلی. جوان نیرومند مدتی آن فلز را نگریست و بعد سنگی بزرگ را برداشت و به شدت روی آن فلز زد تا بداند که آیا می تواند آن را بشکند یا نه. هنگامی که تم سنگی بزرگ را بر آن جسم فرو کوفت هیچ منظوری نداشت جز آنکه بازی کند. روحیه او در آن موقع به روحیه کودکی می نمود که یک بازیچه به وی دادند و آن بازیچه را اگر قابل دریدن باشد می درد. اقوام اولیه آنقدر ساده بودند که مثل کودکان یک قسمتی از کارها را بدون نیت مخصوص و فقط به قصد سرگرمی به انجام می رسانیدند. وقتی تم سنگ گران را بران فلز کوفت و سنگ را برداشت مشاهده نمود که مس قدری پهن شد. کوزه‌گر تا آن موقع نمی دانست که اگر با سنگی آن فلز را بکوبند پهن می شود. و بعد از آن او و تم با سنگهای بزرگ آن جسم را کوبیدند و هرچه زیادتر می کوبیدند پهن‌تر می شد. هنگامی که دست از کوبیدن برداشتند آن فلز به شکل ورقه در آمده بود طویل و عریض و شگفت آن که رنگ تیره آن نیز تغییر نمود و دارای رنگ روشن متمایل به سرخ شد و لب آن ورقه از چهار طرف تیز می نمود. تم وقتی انگشت را بر لب ورقه می کشید می گفت مثل این است که انگشت را بر لب کارد سنگی خود می کشم. رود دوم چون دختر بچه ای که بخواهد بشارت یک بازی جدید را به مادر بدهد به سوی رود دوید و او را آورد تا اینکه ببیند که فلز پدرش مسطح گردیده و لب آن مثل لب کارد تیز شده. رود پادشاه ایران وقتی دست را بر لبه آن فلز کشید گفت از دم کارد سنگی تیزتر است و من آن را میبرم تا ساقه های گندم را قطع نمایم. موضوع قطع ساقه های گندم بعد از اینکه گندم میرسید برای سکنه شهر سیلک کاری بود بسیار دشوار و طاقت فرسا. آنها مجبور بودند که ساقه های گندم را با کارد سنگی قطع کنند و درو کردن گندم با کارد سنگی علاوه بر این که اشکال داشت مدتی طول می کشید. مرتبه دیگر هوش فطری ملکه ایران نوع بشر را به سوی یک اختراع مفید رهبری کرد. همان ساعت رود، تم، رود دوم، کوزگر و چند تن از سکنه شهر سیلک به راه افتادند تا بدانند آیا می توان با آن فلز تیز ساقه های گندم رسیده رو درو نمود یا نه. وقتی که به صحرا که مجاور شهر بود رفتند، رود با لب تیز آن فلز طویل و عریض شروع به قطع ساقه های گندم کرد و با شعف گفت نگاه کنید به چه خوبی قطع می شود. اما چون فلز مزبور طولانی و عریض بود به دست گرفتنش اشکال داشت و رود زود خسته شد و بعد از او تم آن داست را به دست گرفت و شروع به درو نمود. آنگاه رود دوم و کوزگر و سایر کسانی که آنجا بودند با لب تیز مس گندم را درو کردند. همه ابراز رضایت و خوشبختی نمودند و فقط شکایت از راحت نبودن آن ابزار می کردند. پاورقی ملت ایران اولین ملت صنعتی جهان بود و نخستین ابزار فلزی که از مس در ایران ساخته شد داس برای درو کردن به شمار می آمد و ایرانیان نیکو فطرت از مس در آغاز شمشیر و کارد نساختند بلکه ابزاری اختراع کردند که به پیشرفت تمدن کمک نمایند. وقتی دانسته شد که از مس می توان برای درو کردن گندم استفاده نمود، تمام سکنه شهر سیلک خواهان مس شدند و از کوزگر خواستند که برای آنها مس ذوب کند. تم هم که می‌خواست با رود دوم ازدواج نماید، گفت که من بدون مس از سیلک نمی‌روم و باید مقداری مس به گیان ببرم تا اینکه مردم آنجا هم بتوانند مزرعه خود را با مس درو کنند. از روز بعد شهر سیلک مبدل به یک شهر صنعتی شد، زیرا مرد کوزگر نمی توانست به زودی احتیاجات مردم را از لحاظ مس رفع نماید. لذا هر کسی به راه افتاد و از خارج سنگ مس آورد و آتشی بزرگ افروخت و مس را ذوب کرد و آنچه به دست آمد زیر سنگ های گران مسطح گردید و دارای ابزار لبتیز شد. رفته رفته مردم متوجه گردیدند که می توان لب مس را تیزتر هم کرد و دریافتند که می توان قسمتی از ورقه مس را با ضربات سنگ لوله نمود به طوری که به دست گرفتن آن آسان باشد. از آن به بعد داس مردم سیلک دارای دسته شد، اما دسته ای از خود آن فلز. در گیان و سایر شهرهای ایران مس نبود و وقتی که مردم به اعجاز مس پی بردند از اطراف به سیلک رفتند تا اینکه از آنجا مس به دست بیاورند و به مسقط الرأس خود ببرند.
رو به من آغوشت باز شد از هر سو، با تو باز میرخصم ایران بانو، تا ابد ایرانم با تو میمانم، چشم من میخندی در چشمانم، ای تمام جهانم من تو را نگرانم، آشیانه من جاودانه بمان، ای تو بسته به جانم، ای تمام جهانم من تو را نگرانم، سخت خانه من جا به دانه به من، ای تو بس به جانم. شراب ندر خمره کهنم از تو مستم، من به بودن تو از سرودن تو زنده هستم، ای رها شده تر در نسیم سحر گیسوانت، ای کرانه من سقف خانه من آسمانت، ای تمام جهانم من تو را نگرانم، آشیانه من جا به دانه به من، ای تو بسته به جانم، ای تمام جهانم من تو را نگرانم.